اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با برنامه این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. سلام و صبحتان بخیر شنوندگان عزیز. ساعت 6:30 صبح به وقت افغانستان و 10 شب به وقت واشنگتن است. امروز شنبه 12 حمل سال 1396 هجری خورشیدی است که برابر می شود با اول اپریل سال 2017 میلادی. نخست از همه توجه کنید به سرخط خبرها. نگرانی ایالات متحده از اقدامات روسیه در افغانستان، اظهار نگرانی ملل متحد در مورد طرح ساختن شهرک جدید یهودی نشین توسط اسرائیل و تلاش حکومت ترامپ به منظور ترمیم روابط آمریکا با مصر. پس از نشر مشروع خبرها، گزارش هایی داریم در این مورد. گزارش اداره سرمفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار در مورد وضعیت آموزش در ولایت بلخ. همچنان گزارش داریم در مورد ابراز علاقمندی واشنگتن جهت اشتراک در نشست مسکو که برای صلح مذاکرات صلح افغانستان برگزار می شود. تلاش جامعه جهانی برای رسیدگی به کمبود کارکنان صحی در سطح جهان عنوان مطلب دیگر است که از رادیو آشنا صدای آمریکا خواهید شنید. و همچنان یک مطلب داریم در مورد درخواست منشی عمومی ملل متحد برای کمک به قربانیان جنگ در شهر موصل عراق. برای شنیدن این همه با رادیو آشنا صدای آمریکا باشید. ولی نخست از همه توجه کنید به تفصیل خبرها. جیم متیس وزیر دفاع ایالات متحده میگوید که کشورش از حضور روسیه در افغانستان و تعامل مسکو با گروه طالبان نگران میباشد. آقای متیس روز جمعه در لندن گفت که واشنگتن شاهد فعالیت‌های روسیه در ارتباط با طالبان بوده است. وزیر دفاع ایالات متحده افزود در حال حاضر گفتن نمیتواند که آیا روسیه با گروه طالبان سلاح فراهم میکند یا خیر. او همچنین گفت که تا کنون در مورد سفارش برای افزایش نیروهای نظامی آمریکا در افغانستان تصمیم نگرفته است. قصر سفید روز جمعه گفت که ایالات متحده باید این واقعیت سیاسی را بپذیرد که مردم سوریه در مورد آینده بشار الاسد رئیس جمهور کشورشان باید تصمیم بگیرند. شان سپایسر سخنگوی قصر سفید افزود که تمرکز ایالات متحده در منطقه باید روی شکست دادن داعش باشد. به نظر می رسد که ایالات متحده از سیاست قبلی خود در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما مبنی بر تأکید روی برکناری بشار الاسد از قدرت عقب نشینی کرده است. نماینده ویژه ملل متحد برای یمن در مورد عملیات نظامی بر بندر حدیده در یمن و یا مناطق اطراف آن هشدار داده است. اسماعیل ولد شیخ احمد روز جمعه در واشنگتن گفت که ملل متحد درباره احتمال هر گونه اقدام نظامی بر بندر حدیده شدیداً نگران است. بیش از 70% واردات مواد غذایی و کمک‌های بشردوستانه از طریق بندر حدیده که در تصرف شورشیان حوثی میباشد وارد یمن میشود. آمریکا در نظر دارد تا از طریق حمایت از ائتلاف به رهبری عربستان سعودی که علیه حوثی‌های یمن میجنگند بندر حدیده را از تصرف حوثی‌ها خارج کند. آنتونیو گوترس منشی عمومی ملل متحد در مورد تصمیم اسرائیل مبنی بر اعمار یک شهرک جدید یهودی نشین در سرزمین های فلسطینی ابراز مایوسی و نگرانی کرد. استیفن دوجارک سخنگوی منشی عمومی ملل متحد روز جمعه گفت که آقای گوترس هم اقدام های یک جانبه چون اعمار شهرک های یهودی نشین را که تهدید برای صلح و رای حل ایجاد کشور فلسطین است محکوم می کند. کابینه اسرائیل روز پنجشنبه برای نخستین بار پس از 2 دهه اعمار یک شهرک جدید یهودی نشین را در مناطق اشغالی کرانه غربی تصویب کرد. شما شنونده خبرهای منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا هستید. یک مقام ارشد قصر سفید میگوید که حکومت دونالد ترامپ تلاش دارد تا روابط ایالات متحده را با مصر ترمیم کند. قرار است عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر روز دوشنبه با دونالد ترامپ در واشنگتن ملاقات کند. مصر از دیر زمان یکی از متحدین نزدیک و قوی واشنگتن در منطقه بوده و سالانه 1.3 میلیارد دلار کمک نظامی از سوی ایالات متحده دریافت می کند. اما روابط واشنگتن و قاهره در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما پس از آن به تیرگی گرایید که آقای اوباما از سرکوب گروه اخوان المسلمین توسط حکومت السیسی انتقاد کرد و کمک های نظامی امریکا به مصر را برای مدت 2 سال قطع نمود. جیم ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده می گوید که ایران هنوز هم به حیث یک کشور صادر کننده دهشت افغانی رفتار می کند و حامی فعالیت های جنگجویان می باشد. از جیم ماتیس در سال 2012 زمانی که قمندانی مرکزی اردوی ایالات متحده بود پرسیده شده بود که 3 تهدید اصلی علیه کشورش چیست؟ او در پاسخ گفته بود که ایران، ایران و ایران. اما آقای ماتیس که اکنون وزیر دفاع ایالات متحده است، دیروز بار دیگر گفت که رفتار ایران از سال 2012 تا کنون تغییر نکرده و با گفته او ایران امروز هم کشور اصلی صادر کننده دهشت افغانی به شمار می رود. و خبر اخیر این که وزیر دفاع پولند گفت که انتظار دارد قرارداد خریداری 8 سیستم دفاعی میزایل با شرکت آمریکایی ریتیون تا پایان سال روان میلادی امضا گردد. انتونی میسیارویس افزود ارزش این قرارداد به 7.6 میلیارد دلار میرسد و به خاطر آنچه او تهدید روزافزون از سوی مرزهای شرقی پولند خواند یک اقدام ضروری میباشد. پس از الحاق منطقه کریمیه اوکراین توسط روسیه، پولند تلاشهایش را برای عصری ساختن تجهیزات نظامی خود افزایش داده است. یک مقام ارشد وزارت دفاع پولند گفته است که خریداری سیستم‌های دافع میزایل از آمریکا می‌تواند پولند را علیه میزایل‌های روسی حفاظت کند. شنوندگان عزیز، در اینجا می‌رسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. میزبان بخش گزارش‌ها رویا زمانی است. با رادیو آشنا صدای آمریکا باشید.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. 7 شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
سلام شنوندگان گرامی، رادیو آشنا صدای آمریکا، رویا زمانی هستم. به امید صحت و سلامتی شما میپردازیم به گزارش های این بخش خبری رادیو آشنا. متخصصین صحی از سراسر جهان در جوهانسبرگ این هفته در تلاش یافتن راه‌های حل گرد هم آمدند که جان مادران و کودکان را در پی کمبود جهانی کارکنان صحی نجات دهند. انیتا پال خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارشی دارد که تفصیل آن را محمد احمدی به توجه می‌رساند.
در یوگاندا تأثیر خدمات ضعیف صحی و کمبود کارکنان ماهر صحی می‌تواند به قیمت جان انسان ارزیابی شود. این مطلب را فرید وانجی، فعال صحی در ائتلاف ریبون سفید، می‌گوید.
We are losing 17 mothers and 106 newborns every day.
خانم وانجی میگوید ما هر روز 17 مادر و 106 نوزاد را از دست می‌دهیم. خواهر وانجی بخشی از آمار ناراحت کننده سال 2013 است. تراژدی که او آن را به خدمات بسیار دیر دکتران و نبود تدارکات خون نسبت می‌دهد. خواهر این فعال صحی از اثر خونریزی در یک شفاخانه مجهز در کامپالا جان باخت. از خواهرش 4 کودک خردسال به جای ماند. نوزاد خواهرش نجات یافت، اما با بیماری اختلال عصبی به دنیا آمد و از رشد با تأخیر و حرکت غیر ضروری بدن رنج می‌برد. وانجی می‌گوید در مناطق روستایی یوگاندا وضعیت بدتر است.
There are no health workers. There's a general lack of life-saving commodities. The infrastructure is poor.
وانجی میگوید هیچ کارگر صحی وجود ندارد. نبود کلی لوازم نجات زندگی وجود دارد. زیربنا ضعیف است. کارگران صحی مکان کار ندارند. اتاقهای عمل جراحی ویرانه هستند. مراکز صحی به شبکه‌های ملی برق قوی وصل نیستند و در این تأسیسات آب آشامیدنی فعال وجود ندارد. در سراسر جهان آن کمبودی و سایر آزمون‌های مراقبت صحی منجر به مرگ قابل پیشگیری 2.4 میلیون مادر و کودک در هر روز می‌شود. سازمان جهانی صحت تخمین می‌کند که تا سال 2030 میلادی کمبود 18 میلیون کارگر صحی وجود خواهد داشت. متخصصین صحی و فعالان 45 کشور امسال در جوهانسبورگ برای بحث روی این مشکل گرد هم آمدند. استیفن پیترسن، رئیس بخش صحت صندوق حمایت از اطفال ملل متحد به صدای آمریکا گفت که دستاوردهای عمده می تواند بدون تحقیقات پیچیده و گزاف به دست آید.
I think we have many effective medical interventions that can save lives.
آقای پیترسن میگوید من فکر می کنم که خدمات طبی بسیار موثری داریم که می تواند جان انسان ها را نجات دهد، اما آنها به افراد نیازمند نمی رسد و مردم به آن خدمات در زمان مناسب دسترسی ندارند. بنابراین آنچه ما اکنون درباره آن حرف میزنیم در واقع موانع دسترسی است که با فراهم کردن زمینه دسترسی به خدمات صحی بهبود کیفیت آن خدمات صحی است تا این خدمات موجود و قابل کسب طبی به افراد نیازمند برسد. او میگوید با این کار ما میتوانیم کم از کم جان 1/3 افراد نیازمند را بدون روی دست گرفتن ابتکار جدیدی نجات دهیم. وانجی میگوید اما این تغییرات مستلزم پول است و مقام‌های عالی رتبه صحی در مورد کاهش بودجه احتمالی از سوی ایالات متحده، بزرگترین کشور اعانه دهنده ملل متحد، نگرانی دارند.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش می‌کنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
در ادامه گزارش ها، اداره ایالات متحده برای انکشاف بین المللی یا USAID تا 30 سپتامبر سال 2016 868 میلیون دلار را در عرصه برنامه های آموزشی در افغانستان به مصرف رسانیده است، اما تفاوت فاحش بین تعداد شاگردان و معلمان موجود در مکاتب و گزارش شده به چشم می خورد. سرمفتش ویژه ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان این مطلب را در تازه ترین گزارش خود بیان داشته است که تفصیل آن را از همکار ما ژیلا سمی می شنوید.
سیگار در این گزارش نتایج بررسی آن اداره را از وضعیت و فعالیت 26 مکتب در ولایت بلخ به نشر سپرده که به سرمایه USAID فعال می باشد. سرمفتش ویژه ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان وظیفه دارد تا چگونگی مصرف میلیاردها دلار از پول مالی دهندگان آمریکایی را که در افغانستان مصرف شده و یا اختصاص داده شده است مورد بررسی قرار دهد. به صورت اوسط مقام های ولایت بلخ گزارش دادن که 2461 شاگرد در هر یک از آن 26 مکتب درس می خوانند، اما مفتشین سیگار در ولایت بلخ دریافتند که در هر مکتب به صورت اوسط حدود 734 شاگرد شامل می باشد. این اداره دریافته است که کمتر از 20% از شاگردان گزارش شده در 8 مکتب و کمتر از 10% از شاگردان در 5 مکتب ثبت نام شدند. مفتش اداره سیگار در گزارش خود گفته است که 963 شاگردی که باید در یک مکتب در ولسوالی کشنده شامل می بودند حضور فیزیکی نداشتند. بر اساس این گزارش در یک مکتب در ولسوالی خلم برایشان گفته شده بود که از جمع 430 شاگرد مشمول در آن مکتب 30 شاگرد در زمان حضور مفتشین آمریکایی غیر حاضر بودند. مفتش می گوید که در آن روز فقط 10 شاگرد در صحن این مکتب حضور داشت. در میزان معلم ها هم تفاوت های زیادی به چشم می خورد. به گفته مفتش سیگار رسما موجودیت 77 معلم در هر مکتب گزارش شده است، در حالی که به صورت اوسط حدود 25 معلم در هر یک از آن مکاتب شاگردان را آموزش می دهند. گزارش سرمفتش ویژه ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان می رساند که کمتر از مناصفه این مکاتب برق داشت و 10 مکتب و آب آشامیدنی صحی دسترسی نداشت. سیگار که در سال 2009 ایجاد شد تا حال حدود 250 مورد را تحت تفتیش قرار داده است. این اداره نزدیک به 700 پیشنهاد را ارائه داشته که به 84% از آن رسیدگی صورت گرفته است. آن اداره حدود 1 میلیارد دلار را که مصرف آن سوال برانگیز بوده و میشد از آن به صورت موثرتر بهره برداری گردد شناسایی کرده است. سیگار اگه دارای تطبیق قانون هم می باشد که 50 مامور امنیتی مسلح دارد. این اداره تا حال 150 فرد را توقیف کرده که این توقیف ها منجر به 144 اتهام جنایی و 109 اعتراف به جرم گردیده است.
شنوندگان عزیز توجه نمایید به آب و هوای کابل و چند شهر دیگر کشور. کابل بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 9 با آسمان آفتابی. هرات بلندترین درجه حرارت 25، پایین‌ترین 2 آسمان نیمه آفتابی. مزار بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین -1 آسمان نیمه ابری. قندهار بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 16 آسمان نیمه ابری. قندوز بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 14 با آسمان آفتابی. جلال‌آباد بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 13 آسمان آفتابی. فیض‌آباد بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 10 آسمان آفتابی. و در نهایت بامیان بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین 2 با آسمان آفتابی.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
در ادامه گزارش‌ها از امواج رادیو آشنا، صدای آمریکا. آنتونیو گوتریش، سرمنشی ملل متحد، میگوید در حالی که حملات هوایی، بمباران، شلیک مرمی و جنگ در موصل باعث فرار غیر نظامیان آن شهر شده، در همین حال تلاش ها برای کمک های بشری به این قربانیان کاهش یافته است. هیدر مردک از کمپ شام حسین در منطقه کردی عراق جزئیات دارد که تفصیل آن را تقدیم شما میکنم. آنتونیو گوتریش، منشی عمومی ملل متحد که از عراق بازدید میکند، خواستار افزایش حمایت بین المللی برای تلاش ها به منظور کمک به شهروندان شهر موصل شده است. در این شهر درگیری های شدید میان نیروهای عراقی، ائتلاف بین الملل با تندروان گروه دولت اسلامی در بازپسگیری آن شهر جریان دارد.
People of Mosul need the solidarity of the international community.
آقای گوتریش میگوید مردم عراق و باشندگان شهر موصل به همبستگی جوامع بین المللی نیاز دارند. این همبستگی نباید نادیده گرفته شود، زیرا سربازان عراقی که مشغول جنگ هستند برای امنیت سایر کشورها در جهان می جنگند. مبارزه با دهشت افغانی در موصل به معنای جنگ با دهشت افغانی در سایر نقاط جهان می باشد. درخواست کمک از سوی این مقام ملل متحد بعد از آن پیشنهاد می شود که اخیراً گزارش شده است که صدها غیر نظامی در حملات هوایی ائتلاف جانهایشان را از دست دادند. با خبرنگار صدای آمریکا به نقل از باشندگان شهر موصل گزارش می دهد که شماری از خانواده ها در شهر موصل 10، 20 و یا هم 30 تن از عزیزان خود را از اثر حملات هوایی از دست دادند و بسیاری اجساد مردگان خود را در زیر آوارهای منازلشان دفن کردند. سازمان ملل متحد میگوید که از آغاز عملیات بازپسگیری شهر موصل در عراق از تصرف دولت اسلامی در ماه اکتبر به این سو تقریبا 350 هزار تن بیجا شده است. این مقام ملل متحد علاوه میکند که تلاش های بشری ملل متحد در حال حاضر فقط به 8% از آن چی نیاز است میرسد. نیروهای عراقی و ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا پس از تصرف مجدد بخش شرقی شهر موصل، عملیات بازپسگیری بخش غربی آن شهر را در ماه فوریه آغاز کرده است که تا حال ادامه دارد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
در ادامه گزارش ها، مقامات در پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا از فرمان رئیس جمهور ترامپ مبنی بر دادن اختیارات بیشتر برای راه اندازی حملات هوایی علیه گروه الشباب از سوی نظامیان آمریکایی در سومالیا خبر داد. محمد یوسف، گزارشگر صدای آمریکا، در مورد گزارش دارد که برگردان آن را از سحر عظیمی مشنوید.
مقامات وزارت دفاع اعلام کردند رئیس جمهور ترامپ تقاضای دقت بیشتر برای حملات هوایی در خاک سومالیا را تایید کرده است. این حملات به منظور مساعدت بیشتر به اتحادیه آفریقا و در حمایت به نیروهای زمینی سبب می شود تا فشار زیادتری بالای گروه الشباب وارد شود و از ایجاد پناهگاه‌های امن برای تروریستان جلوگیری کند تا شهروندان آمریکا از حملات دهشت افکنی در امان باشند و همچنین در حفظ امنیت در منطقه اثرگذار باشد. جنرال توماس والتهاسر، قمندان ارشد نیروهای ایالات متحده در افریقا، چند پیش گفته بود که اگر نیروهای آمریکا تصمیم حمله بر منطقه مشخصی را داشته باشند، باید در زمان بندی ها در زمان حمله انعطاف پذیرتر عمل کنند تا مطمئن باشند که این حمله صورت بگیرد یا خیر. دولت سومالیا در حال حاضر در مورد این فرمان ایالات متحده اظهار نظر نکرده است. لاتیتا بادر، محقق در دیدبان حقوق بشر در امور سومالیا، میگوید باید شناسایی هدف‌های حملات هوایی به مراتب محتاطانه‌تر انجام شود، مخصوصا در حال حاضر که سومالیا با قحطی روبرو است.
این مورد به خاطر در حال حاضر نقش کلیدی دارد، چرا که ما با طیف وسیعی از بیجا شدگان و افراد غیر نظامی رو برو هستیم. ما در مورد هزاران نفر صحبت می کنیم که به خاطر دستیابی به خدمات بین المللی و کمک های بشر دوستانه به مناطق شهری در حال تردد هستند.
تحلیلگران به این باورند که رقابت های محلی سبب می شود تا اطلاعات نادرست پراکنده شود و این امر نگران کننده است. در سپتامبر سال گذشته مقامات در منطقه ما گفته بودند که حملات هوایی ایالات متحده به جای حمله به تندروان الشباب به نیروهای متحد دولت سومالی حمله کردند. مقامات محلی اداره منطقه نیمه مختار پانتلند را به ارائه اطلاعات نادرست متهم کرد که منجر به کشته شدن تعداد زیادی از جنگجویان آنان شد. گروه الشباب حملات انتحاری و انفجاری را در سومالیا به شکل ثابت حفظ کرده است. این در حالی است که مقامات در اتحادیه اروپا و سومالیا تعداد زیادی از قلمرو سابق این گروه را واپس گرفتند. عبدالله حلاخی، یکی از تحلیلگران امنیتی ساحه شاخ افریقا، گفت که گروه الشباب شاید به علت حملات هوایی حضور خود را کمتر کنند.
آنان در مناطقی که 10 سال پیش حضور داشتند نیستند. آنان تعداد زیاد از رهبرانشان را در حملات تیاره‌های بی‌سرنشین آمریکایی از دست دادند. آن افراد با تغییر ظاهر در بین مردم زندگی میکنند.
رئیس جمهور جدید سومالیا امنیت در این کشور را در اولویت خود قرار داده است. او به این امید است تا با ساختن اردوی ملی در سومالیا میتواند حاکمیت در کشورش را بعد از خروج متحدین آفریقایی به دست آورد. ماموریت اتحادیه آفریقا در سومالیا سال آینده به پایان میرسد.
صدای آمریکا در فیسبوک، facebook.com/voadari.
و ایالات متحده آمریکا علاقمندی خود را جهت شرکت در کنفرانس منطقه‌ای روی مسائل افغانستان در مسکو ابراز داشته است. ماریا زاخاروفا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، با ابراز این مطلب گفت که کنفرانس مسکو قرار است به تاریخ 14 اپریل برگزار شود که روی امنیت در افغانستان و دورنمای آن متمرکز خواهد بود. همکار ما قدیر مشرف مصاحبه با عمر صمد، سفیر پیشین افغانستان در کانادا و پاریس انجام داده و از وی پرسیده است که آیا واقعا هدف روسیه از برگزاری این نشست تامین امنیت افغانستان است؟
هنوز موضوع کاملا واضح نیست، به این معنا که زمانی که اولین نشست به دعوت مسکو صورت گرفت که از حکومت کابل دعوت در اون وقت نشد که در همچو نشست با پاکستان و ایران سهم بگیره و این سوالهای زیاد را مطرح ساخت در اون زمان و حتی احتجاج از طرف کابل هم صورت گرفت و بعد از او روسیه با یک اندازه تغییر در روش خود حاضر شد و دعوت کرد از حکومت افغانستان و همچنان بعضی کشورهای دیگه که در نشست‌های بزرگتر سهم بگیرند و بالاخره قرار است که آله در تا 2 هفته آینده در نشست دیگه که در مسکو دایر میشه آمریکا هم سهم بگیره که تا حال تصمیم اولی امی بود که واشنگتن سهم نگیره و امکان داره که در این کارم تغییر رونما شده باشه در 24 ساعت گذشته. ولی چیزی که واضح هست ایست که روزها بیشتر از پیش و چیزی که ما در 15-20 سال گذشته شاهد بودیم وارد قضیه منطقوی و افغانستان شدن و می خواهند که یک نقش بازی بکنن.
جناب آقای صمد، فکر میکنین به گفته شما پس از این همه سال چی شد که آل روسیه را به همچون یک اقدام وامی داره تایی که درباره افغانستان ابراز نگرانی بکنه؟
از یک طرف صحنه استراتژیک منطقوی و فرامنطقوی در حال تغییر است و تغییر کرده. ببینین یک مداخله غیر مستقیم روسیه در اوکراین و موضوع کریمیا و بعداً مداخلات مستقیم روسیه در شرق میانه و بالخصوص در جنگ سوریه، موضوع داعش و تهدیدهایی را که روس‌ها، ایرانی‌ها و سایرین در اون منطقه احساس میکنن از درک داعش و تحولاتی که در افغانستان رونما شده و دوام جنگ در افغانستان و جنگی را که طالبا به پیش میبرن و حضور چیزی که به نام داعش در افغانستان و یا حلقات داعش رقم و یا داعش نما در افغانستان دیده میشه، همه از اینا در خلال 2 الی 3 سال گذشته صحنه استراتژیک و جیوپولیتیک منطقه را داره تغییر میده و این تغییرات و تحولات باعث از این شده که هر کشور موقفگیری جدید را اتخاذ بکنه و روس‌ها و چینایی‌ها و حتی ایرانی‌ها من فکر می‌کنم که در یک ردیف فعلا قرار گرفتن در ارتباط با چیزی که در افغانستان می‌گذره و پاکستان فراموش نشه که یک نقش کلیدی بازی کرده، چنانچه معلوم میشه که پاکستان پشت پرده از این حوزا و از این تحولات استفاده به نفع خود کرده تا بیشتر روس‌ها و ایرانی‌ها را متمایل به این بسازه که در افغانستان مشکل اصلی و دشمن اصلی طالب نیست، بلکه گروه های دیگه است که امروز میگن جا پیدا کردن و در اونجا تهدید جدید را ایجاد کردن.
جناب آقای صمد، موفقیت از این کنفرانس تا چقدر زیاد مقدور است با توجه به حضور داشته جناهای متخاصم که هر آنگاه بدون کدام دلیل بین از اینا حتما یک کشیدگی و یک استکاک ایجاد میشه؟ موجودیت هند، پاکستان، ایران، ایالات متحده.
ببینید تا به حال روزها به این فکر بودن که حضور ناتو در افغانستان و جنگ در افغانستان امکان داره که به نتیجه برسه و یا یک جانبه و یک طرفه شوه، ولی بار از 15 سال جنگ حال به این نتیجه رسیدن که اونا البته مفکر میکنم باز هم در اینجا یک اندازه کارهای پشت پرده پاکستان ملموس است که به این نتیجه رسیدن که طالبا یک واقعیتی هستند در افغانستان که از او چشم پوشی شده نمیتونه و رای حل نظامی نیست، رای حل باید سیاسی و از طریق نشست و مصالحه باشه. این یک تغییر بسیار کلی است در دیدگاه روسیه و این باعث شده که در افغانستان یک نظر نگرانی خلق شوه و همچنان مایه نگرانی برای واشنگتن شده، چون واشنگتن مستقیما در جنگ سهم داره و ناتو همچنان. و من فکر میکنم که این بازی جدید همه را تا اندازه غافلگیرم کرده، امکان داره که یک ردیف و صد نو دیگه را و بسازه که در اینجا ما ببینیم که موضوع افغانستان بین دو جناح که از در یک طرف روسا و چینایا و ایرانیا و پاکستانیا قرار دارن و از دیگر طرف افغانا و هندیا و امریکایا و ناتو قرار داره، این یک ردیف بندی جدید ایجاد شوه که این به نقص افغانستان به نظر من خواهد بود و نه به نفع افغانستان، الا ای که اینا بتانن که از طریق همین چون نشست های به واقعیت ها پی ببرن و از طریق از این راه های عملی بیرون رفت از این بحران بسنجن، نه راه هایی را که بالاخره به رقابت بیشتر منجر شوه و یا به جنگ و جدال نیابتی منجر شوه.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان گرامی، رادیو آشنا صدای آمریکا، این بود داشته های این بخش خبری که تقدیم شما شد. امید که مورد توجه شما قرار گرفته باشد. بعد از برنامه های رادیو آشنا، برنامه های رادیو آزادی روی عین موج آغاز می شود. تا هفته شام که برنامه های رادیو آشنا دوباره آغاز می شود، برای هر یک شما روز خوش را تمنا داریم.